ساعت 10 هست و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. دولت مسعود پزشکیان بار دیگر وعده رفع فیلترینگ را تکرار کرد. و رضا سوخت‌سرایی، کشتی‌گیر نامدار سنگین وزن ایران، درگذشت. درود بر شما شنونده گرامی، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش این خبر آورده است که مجید تخت‌روانچی مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است و از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود دستور کار این مذاکرات را مسائل هسته‌ای و موضوع رفع تحریم‌ها عنوان کرد. جمعه گذشته پس از آن که مذاکرات تلفنی وزرای خارجه ایران و این 3 کشور در مورد ضرب العجل اروپا و امکان استفاده آنها از سازوکار ماشه به نتیجه ای نرسید، قرار بر ادامه رایزنی ها در سطح معاونین وزارت امور خارجه گذاشته شد. 3 قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند که اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این 3 کشور آمادند مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل یا سازوکار ماشه را فعال کنند. دولت مسعود پزشکیان بار دیگر برای چندمین بار وعده رفع فیلترینگ را تکرار کرد. در این نوبت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اظهار داشت رفع فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان سال انجام می‌شود. مهدی طباطبایی با اشاره به وعده انتخاباتی رئیس جمهور دولت 14 گفت فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان 1404 رفع می‌شود. تنها مسائل فنی فیلترینگ باقی مانده و منتظر توافقاتی هستیم که چند دستگاه در این باره دخیل هستند. به رغم وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان مبنی بر رفع فیلتر از سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف بر روی اینترنت، هنوز اقدام مؤثری در این باره صورت نگرفته است. محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی، در این ارتباط گفته است بخش عمده‌ای از اعضای شورا با هر نوع تصمیم گیری درباره رفع فیلترینگ مخالفند. رضا سوخت‌سرایی، کشتی‌گیر سنگین وزن ایران و دارنده 2 مدال نقره جهان و 3 طلا و 1 نقره بازی‌های آسیایی، یک شنبه 2 شهریور 1404 درگذشت. او متولد بهمن 1328 در دارکلاته رامیان در استان گلستان بود. رضا سوخت‌سرایی از معدود کشتیگیران تاریخ ایران بود که در هر دو رشته آزاد و فرنگی صاحب مدال شد. رضا سوخت‌سرایی در مسابقات جهانی 1978 مکسیکو سیتی و 1981 اسکوپیه به مدال نقره سنگین وزن جهان رسید. سوخت‌سرایی همچنین مدال نقره بازی‌های آسیایی 1974 تهران را هم در کارنامه دارد و با 3 طلا و 1 نقره یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تاریخ ورزش ایران در بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود. اما انجمن دوستداران میراث فرهنگی ایزه اعلام کرد که شهرداری این شهر روز شنبه بدون هیچ مجوزی با لودرهایش وارد محوطه باستانی اشکفت سلمان یا تاریشا شده است. عملیاتی که منجر به تخریب بخشی از این محوطه 3200 ساله شده است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
همین چند روز پیش بود که خبر مرمت نادرست سرای زنجیرلی در بازار تاریخی اردبیل به زنگ خطری جدی برای دوستداران میراث فرهنگی ایران بدل شد. در مرمت سرای زنجیرلی جای ستونهای چوبی و پایه‌های سنگیش تیراهن نشاندند و طاق‌های طرح‌دار آن را به کلی نابود کردند. اکنون در خبری تازه، فرامرز خوشاب، دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی ایزه در خوزستان، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از نگرانی چند ماهه اخیر این انجمن از تحرکات شهرداری ایزه و بیمورد نبودن این نگرانی‌ها با این اقدام جدید شهرداری ایزه گفته است. فرامرز خوشاب تاکید کرده که شهرداری ایزه بدون دریافت هر گونه مجوز با لودرهای خود به جان محوطه اشکافت سلمان افتاده و به عرصه و حریم این میراث 1200 ساله تجاوز کرده است. او این تخریب را به بهانه احداث جاده موسوم به سلامت خوانده و آن را یکی از شواهد آشکار برای جلوگیری از ثبت جهانی ایزه در یونسکو بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد دانسته است. اشکافت سلمان از مهمترین آثار تاریخی ایلامیان است که از 8 سال پیش در فهرست موقت یونسکو قرار داشته. کارشناسان هشدار دادند هر گونه دستکاری یا تغییر در این محوطه میتواند روند ثبت جهانی آن را به خطر بیندازد. رادیو فردا در این باره دیدگاه هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی را جویا شده است.
تقریبی که خبرش اومده در مورد اشکافت سلمان اتفاقیه که زنگ خطرش توی نوروز امسال زده شد که گردشگرانی که از اقصی نقاط ایران به اشکافت سلمان رفته بودن اونجا با صدای موسیقی خیلی زیاد پایکوبی میکردن و متاسفانه رسانه های فارسی زبان این رو به عنوان یک نافرمانی مدنی و یک مبارزه با جمهوری اسلامی معرفی میکردن، در حالی که کمتر کسی به این قضیه توجه کردش که این سر و صداها چقدر میتونه آسیب رسان باشه برای یک محوطه تاریخی. وقتی ما یه همچین برخوردهایی رو از طرف خود مردم میبینیم، تا مسئولان هم باز میشه مثل الان که توی یه منطقه‌ای که 3200 سال قدمت داره و مربوط به دوره ایلامی هاست، مگه ما چقدر محوطه مربوط به دوره ایلامی ها توی کشورمون داریم که اینجوری در معرض تخریب قرارش بدیم؟ الان دست مسئولان خود ایزه هم باز شده و شهرداری که یکی از بزرگترین دشمن‌های میراث فرهنگی شهرهای مختلفه دست درازی داره میکنه به حریم و عرصه این محوطه تاریخی. ما پیش از این در اصفهان، در شیراز، در کاشان و شهرهای دیگه‌ای که آثار تاریخی بسیاری داریم از این دست درازی‌ها از طرف شهرداری بسیار دیده بودیم و کسی جلوشو نمیگیره، به این دلیل که اجازه‌اش رو متولی میراث فرهنگی کشور یعنی وزیر میراث فرهنگی اجازه‌اش رو داده، به این دلیل که آقای صالحی امیری در روز گرفتن رأی اعتماد در مجلس اعلام کرد که نمایندگان مجلس انتظار دارن از من که حریم و عرصه آثار تاریخی رو کوچیک کنم و من قول میدم که این کار رو انجام بدم. وقتی که وزیر میراث فرهنگی یک همچین صحبتی میکنه، اجازه صادر میشه که به عرصه و حریم بناهای تاریخی و محوطه‌های تاریخی دست درازی بشه.
اشکافت سلمان شامل 4 نقش برجسته از دوره ایلامیان، بقایای ساختمانی از دوره اتابکان و بزرگترین خط نوشته میخی مربوط به ایلام نو است. فرامرز خوشاب، دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی ایزه، از اطلاع از این تجاوز، نگرانی از این شرایط و تماس فوری با مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان میگوید. او تاکید کرده این انجمن خواستار رسیدگی فوری و اقدام قضایی علیه مسببان اصلی این تخریب و توبیخ آنها شده است. از سوی دیگر زینب سهرابی، سرپرست اداره میراث فرهنگی ایزه، نیز در گفتگو با ایلنا تاکید کرده که اقدام شهرداری ایزه در تجاوز به حریم تاریخی اشکافت سلمان بدون مجوز بوده و اداره میراث فرهنگی ایزه مانع از فعالیت این ارگان شده است. ایلنا نوشته که یکی از نگرانی‌های فعالان میراث فرهنگی استان خوزستان تعرضات مداوم شهرداری ایزه به محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی است.
دست درازی شهرداری ایزه به محوطه باستانی اشکافت سلمان، گزارش الهی روانشاد را می شنیدید. اما بنابر اعلام حکومت حوثی‌ها، آخرین حملات هوایی اسرائیل به صنعا، پایتخت یمن، در روز یکشنبه دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. بنابر اظهارات نخست وزیر اسرائیل، نیروی هوایی این کشور به کاخ ریاست جمهوری در قلب پایتخت صنعا، نیروگاه برق شهر و مخازن سوختی که آن را تامین می‌کنند حمله کرده است. دفتر سیاسی حوثی‌ها در بیانیه متعهد شد که پاسخ حملات اسرائیل را بدهد و اعلام کرد تا زمانی که تجاوز متوقف نشده و اسرائیل و محاصره اسرائیل بر غزه ادامه دارد، از مبارزه دست بر نخواهد داشت. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری یا رادیو فردا در ساعت 11 به سمع شما خواهد رسید.